اگر در وجود شما نباشه دیگه از بی‌هنری شماست. خدا سلامت بداره پیر مرد شاعر انقلاب اسلامی رو، حمید سبزواری رو، که منم یه شعری اخیراً توی کلمه چندم بود، دوازدهم بود، چون یه آدم از دستم در رفته، یه شعری از اون رو براتون فرستادم. وقتی مرحوم رجایی و باهنر شهید شدن، اون شعر معروف رو فرستاد که تبدیل به سرود هم شد. بی هنران را بگو گنج هنر زان ماست، گرچه ز ملک هنر با هنری می رود. کاخ رجا بسته نیست گرچه رجایی برفت، ریشه به جاباد اگر برگ و بری می رود. این کمال بی هنریه که حالا دیگه شما قدرت تشخیص کسانی که چنین انحرافات و اعوجاجاتی در اندیشه هاشون دارند و در متن محاورات فکریتون در زندگی نتونید بشناسید، این خیلی بی‌هنریه برای شما دیگه. من خیلی هم اصرار ندارم شما افراد رو به نام و نشان بشناسید، که به نظر من به نام و نشان هم میتوانشون شناخت، ولی کمترین انتظارم از شما اینه که این تفکرات رو بشناسید. آلودگان و اندیشه های سکولاری رو بشناسید و فکر نکنید هنر به اینه که مثلا چنین نکاتی رو درباره موجودی مثل صادق زیبا کلام بتونید تشخیص بدید. اون که خودش به صراحت میگه چنین اعوجاجات فکری داره، این کشف نمیخواد که، اون میگه با زبون با صدای بلند. یادمه چند وقت پیش، مثلا شاید یه سال پیش بود، که توی مناظره تلویزیونی شرکت کرده بود ایشون و دیگرانی هم بودن. دریغ از طرفش هم خیلی ناتوان نبود طبیعتاً. در این قضیه استدلال منطقی فقط ادعای خودش رو درباره ماهیت دین و جایگاه دین که دقیقاً یک ادعای سکولاریستی بود هی تکرار می‌کرد. هرچی طرف مقابل برش سخرا کبرا می‌چید که این طرز فکر باطله. او در مقابل دوربین تلویزیون دلیلی نمی‌دید که استدلال منطقی با استدلال منطقی جواب بده. فقط می‌گفت نه من اینجوری فکر می‌کنم راجع به دین. ولی همینجوری فکر می‌کنه. به صراحت میگه دین ارتباطی به بسیاری از شقوق زندگی ما نداره. صریح‌تر از این میگفت، میگفت که و این چیزی نیست که من از بس خودم در بیارم، برید به سروش سیما زنگ بزنید اون مناظره رو پیدا کنید، احتمالاً تو اینترنت هم پیدا میکنید. اصلا نمیخواد نگم، بیا خودش بپرسید، دوباره تکرار میکنه براتون. به صراحت میگفت دین یه مسئله درونی شخصیه. به صراحت میگفت قسمت‌های اساسی زندگی ما اصلا به دین ارتباط پیدا نمیکنه. این باورش، باورش وجود داره. شما آقای چه میتونم آقای سریع القلم رو نگاه بکنید. من نمیخوام بگم در کلمات سریع القلم که به زیبا کلام واقعا شاهه، واقعا شاهه از نظر محتوا، ولی حتی من درباره صادق زیبا کلام هم نمیخوام بگم همه حرفاش کفر مسلمه. بعضی حرفاش هم حرفای قشنگ و شنیدنیه، مشکلی هم ندارم من با همه حرفای زندگیش. من با اون قسمتهایی مشکل دارم که به نظرم مشکل داره، با وجودش که مشکل ندارم. سریع القلم که نسبت به اون سروری میکنه و ممکنه بعضی حرفاش هم حرفای شنیدنی باشه، مشکلی هم من ندارم با همه حرفاش، ولی اینا به صراحت به نظرم دیگه این بی‌هنری شماست اگر نتونید اعوجاجات فکری و تئوریک یه همچین کسی رو پیدا بکنید. یا سعید حجاریان، یا حتی خود سید محمد خاتمی. من چند وقت پیش، یعنی همین دیروز، داشتم یه مروری میکردم به ایمیلای سال 92-93 که برای شما قاعدتا فرستادم و علل اصول باید خونده باشید، و برخوردم به یه مقدمه هایی که بالای مقاله ها می نویسم معمولا برای شما. دیدم بعضا چه مقدمه های خوبیه خدا وکیلی. مثلا درباره سید محمد خاتمی، که البته اگر از من بپرسید او در خیلی از مواقع خودش هم درست نمی دونه دقیقا چیه فکرش، ولی به هر حال من به همه حرفای زندگیش کاری ندارم، به اون قسمتهایی کار دارم که کار دارم، یادآوری میکنم، ولی خواهش میکنم برید بخونید و پیدا کنید. احتمالا اسم ایمیلم هم هست، پاسخی به سید محمد خاتمی. از اصلا این عنوان ایمیلم 92 یا 93 به نظر 93 براتون فرستادم، ذیل مقالات مربوط به قوم بنی اسرائیل و فرعونی ها، اندیشه های سکولاری در میان فرعونی ها، ذیل اون قبل از قصه حضرت ابراهیم، فکر کنم سال 93 باشه. برای یاداوریتون دارم میگم که اونجایی که این حرف خاتمی رو یاداوری کردم که حتی در اون ریاست جمهوریش وقتایی اصرار داشت بگه که شعار اصلی انقلاب شعار تاریخی مردم ایران بوده، استقلال، آزادی و پیشرفت. من یادم وقتی با این جملات خاتمی مواجه میشدم اونجا نوشتم برید بخون، از خودم میپرسیدم عجیبه، تا مرز حتی عوض کردن مشهورترین شعار جمهوری اسلامی، مشهورترین شعار انقلاب اسلامی داره میره جلو، برای چی؟ چون شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی تبدیل کردنش به استقلال آزادی و پیشرفت خیلی کار عجیبیه. شما به هر بچه دبستانی بگید مشهورترین شعار انقلاب اسلامی چیه؟ میگه استقلال آزادی جمهوری اسلامی. چرا باید این شعار رو با تعبیر دیگری ازش یاد کنه؟ حالا خوشبینانه ازش حرف بزنیم. چرا؟ اونجا توضیح دادم که به نظر من چرا، و شواهد دیگه ای هم آوردم که امروز میخوام بهش اشاره بکنم. شواهد دیگه ای هم آوردم. شاهد من این بود، من گفتم اصلا فرض کنیم که تو اونجا گفتم و خواهش میکنم به عنوان تکلیف هم که شده برید اون ایمیل رو پیدا کنید، توی لیست ایمیلاتون بخونید، اگرم ندارید بگید من دوباره براتون فوروارد کنم، یا همین الان من با اسباب بازی خانم براتون بر همتون فوروارد کنم، کار سختی نیست. اونجا توضیح دادم مطلب رو، برید کاملش رو بخونید. ولی خلاصش اینه که نه این کلمه خاتمی، بارها و بارها جمله هایی گفته بود، بارها و بارها جمله هایی گفته بود که خلاصه کلامش این بود که بله، آرمان اصلی مردم ایران استقلال، آزادی و پیشرفت بوده، اما چون این مردم مسلمانند متوجه شدند که بدون تمسک به اسلام نمیتونن این مسیر استقلال و آزادی و پیشرفت رو دنبال کنند، بنابراین گفتن جمهوری اسلامی. و امام سوار شد در این ماجرا که اگر استقلال و آزادی و پیشرفت میخوان، این مردم مسلمان نه با ملی‌گرایی، نه با دموکراسی مثلا لیبرالی، نه با اینا نمیشه اینها رو به سمت استقلال و آزادی و پیشرفت برد. مردم مسلمونن و مسلمون تر از اونی هن که بعضی ها فکرشو میکنن، بنابراین باید با شعار اسلام اینا رو متحدشون کرده جوری کنار هم تا به اون استقلال و آزادی و پیشرفت برسن. ساده بگم یعنی هم این تعبیر در کلمات خاتمی بسیار زیاده، بسیار زیاده. خاتمی 76 به بعد، نه خاتمی دورانی که سردبیر کیهان بود. من نمیدونم کیهان چه خصوصیتی داره که هر کی سردبیرشه یه جور دیگه است. خدا به اون روزی رحم کنه که حسین شریعت مداری دیگه سردبیر کیهان نباشه و مثلا حرفای دیگه ای بخواد بزنه. وای چه شود، واقعا چه شود. اینا رو دارم شوخی میکنم، من گاهی بحثای خودمو نقارشو گوش میدم، تنم میلرزه برای کسایی که احیانا بدون اینکه قیافه ما رو یا خنده های شما رو ببینن ممکنه از سایت بعضی از این مطالب رو گوش بدن. نه والله قسم ما داریم شوخی میکنیم، منظوری ندارم. ولی خاتمی بعد از اواخر دهه 70 رو برید بخونید و مطالعه کنید ببینید چی حرف باشه. دقیقاً آغشته به همون ایراد اساسیه که من در مقالات سوره شعرا به صراحت دربارش حرف زدم. دینداری فرهنگی، باور داشتن به دینداری فرهنگی در مقابل دینداری چی؟ بگید. دینداری اسم گذاشتم من اونجا براش، تلقی چی؟ معرفتی. گفتم ما امروز در مقابل دو تلقی اساسی از دین قرار داریم، تلقی فرهنگی از دین و تلقی معرفتی از دین. برید اون بحثا رو بخونید، اون بحثا بسیار اساسیه. در اون سالها پدران روزنامه نگاران زنجیره‌ای امروز به صراحت دینداری فرهنگی رو تبلیغ میکردن. کسی مثل سعید حجاریان به صراحت تبلیغ میکرد، خواهرانم برادرانم به صراحت تبلیغ میکرد. به خاطر همینه که من حتی زمانی که حجاریان یه حرفایی رو در دادگاه های سال 88 میزد به قدر سر سوزنی نتونستم بهش اعتماد بکنم، چون استدلالی که بفهمم او از یک طرز فکر پشیمان شده در کلمات او ندیدم. از یک طرز عمل شاید پشیمان شده بود، فکر میکرد زیادی تند رفتن، ولی مشکل من با این جماعت اصلا سر تند رفتنشون و عملشون نبود، سر فکرشون بود. و الان هم با شما بر سر همین فکر دارم حرف میزنم. اگر از سروش و کدیور و گنجی و چه میدونم بقیه اینا در جلسات قبل یاد کردم و سرنوشتشون رو برای شما یادآوری کردم، من کارم کار اصلیم با فکرشونه، با اون تئوری‌هاشونه، نه با حالا عملشون که گاهی تنده، گاهی کنده، گاهی افراطیه، گاهی تفریطیه. خب ما آغشته به همین خطاها هستیم و امروز در این باره صحبت خواهم کرد. من دارم درباره فکر حرف میزنم، دارم درباره کسانی حرف میزنم، اسم میبرم چون نزدیک انتخابات اشکالی هم نمیبینم، مثل خانم الهه کولایی. آدم دانشمندی هم هست در نوع خودش، ولی اون موقع هر حرفی میزد به وضوح این تئوری های باطل رو، تئوری های باطل رو، نه تند رفتن های سیاسی، این تئوری های باطل رو میشه دید. انقدر به وضوح این حرفا رو میزد که من به خود پیش خودم و برخی از دوستان نزدیکم به شوخی برای ایشون اسم دیگه ای من میگفتم خانم الهه کولاکی، بابا این کولاک میکنه، اصلا کولاک میکنه در ترویج این تئوری های باطل. چپ میرفتن راست میرفتن میگفتن که سیاست مخصوصا سیاست خارجی نباید ایدئولوژیک باشه، و چپ میرفتی راست میپرسی، وقتی میرفتی راست میرفتی وقتی ازش میپرسیدی که دقیقا منظور از ایدئولوژیک چیه، دقیقا منظورش این بود که باید پراگماتیست بود، با آرمان ها و ارزش های دینی رو نباید در تصمیمات سیاسی دخالت دار. شما ظریف رو با اینا مقایسه نکنید. ظریف هیچ وقت لااقل حرفی ممکنه برخی رفتارهاش و برخی مواضع سیاسیش برای من مثلا خیلی جالب نباشه، بعضیش هم خیلی جالبه اتفاقا، ولی من خیلی به یاد نمیارم که ظریف حرفی زده باشه که از جنس حرفای خانم کولاکی باشه، به یاد نمیارم. برعکس همین اخیرا یه سخنرانی ازش دیدم که به صراحت گفته بود ما که مسلمانیم که سهله. ببینید مقاله تو خونده بود و شواهد نشون داد تو آمریکا یا هم رسما سیاستشون رو بر اساس ارزش‌هاشون تنظیم میکنن. نمیدونم مقاله مقاله که نه در واقع سخنرانیش بود در یکی از محافل داخلی. نمیدونم دیدید یا ندیدید، حتما ببینید. تو اینکه بدیهیه که ما که سهلیم، آمریکایی‌ها میرم شواهدش، اونام دقیقاً به دنبال ارزش‌های ایدئولوژیکشون هست. چیزی که هست هنر دیپلماسی اینه که این ارزش‌ها رو چگونه در قالب روابط بین‌الملل ما بتونیم پیش ببریم. این حرف معقوله، این حرف معقوله و مشروط بر یک نکته کوچیک ولی اساسی دیگه که مطمئنم آقای ظریف هم اینو از من بشنوه قبول میکنه، و اون این که این چگونه پیش بردن هم خطوط قرمزی داره که بر اساس همون تئوری ها و ایدئولوژی ما باید تنظیم بشه و همینجور کلی و بی هوا و بدون خط و مرز که نمیتونیم دنبال مسائل دیپلماسی بریم ولو به نیت دنبال کردن آرمان های ایدئولوژیک ما. اما به هر صورت این جماعت رسما آرمان خیزی رو تقبیح میکردن و جواب من به اونها مقاله 34 سوره شعرا بود که شما خوندید، 33 نه 34 اسمش هم یادم رفته، چی بود اسمش؟ بحران کبراها. بحران کبراها اصلا در اول من متوجه این نکته بودم در میان اینها که مشکل ما با این جماعت اصلا مشکل رفتارهای سیاسی نیست، مشکل کبراها و مبانی فکریه. اسم مقاله است اصلاح طلب بحران کبراها. از آقای ظریف اگه یک گلایه دارم این است که تو چطور مرز خودت رو و حدود رفتاری و سیاسی خودت رو با این کسانی که اعوجاجات مسلم فکری دارن اینقدر ضعیف آشکار میکنی. یه وقتایی لااقل. و طبیعیه که اون نمره ردی هم بهش نمیدم مثل خیلی های دیگه، گله دارم ازش، انتقاد دارم ازش. یا ممکنه انتقاد داشته باشم که آقا شما خیلی خوشبینی، این خوشبینی خطرناکه برادر من. همین حالا اونم میگه نه خیلی خب من خوشبینم ولی عاقلم هستم. منم میگم بر منکرش لعنت، از من یکی که باهوشتر و عاقلتری، واقعا دارم میگم. ولی بهش انتقاد دارم، آقا این خوشبینی خیلی عجیبه، من به آقای روحانی هم شبیه این انتقاد رو دارم، خیلی از خوشبینی عجیبی سر میزنه که به فرض اولاند گفته باشه که ما به فکر اشتغال جوانان ایرانی هستیم، به فرض هم این حرف رو زده باشه، اصلا زده توی گفتگوی دیپلماتیک این طرف میز که ایرانی ها هستن گفتن ببین آقا ما نمیخوایم جنس بخریم از شما، بله همین انتظارم ازشون میره، ما تکنولوژی میخوایم، ما میخوایم که اشتغال در ایران ایجاد کنیم. اونا احیانا در حرفاش گفته یا تو مصاحبه آخرش تو سخن آخرش گفته ما درک میکنیم این موضوع رو، ما میخوایم همینجوری رفتار کنیم. مثلا خیلی خوب، حرف عجیبی نیست که ایهانم واقعا به نظرم دیگه شروعشو در آورده، همین زندگی شده مچ گرفتن. این جمله رو گفت، من مثلا بکنم تیتر اول، من خوشم نمیاد. اگر چه این حرف بدیه، حرفی که دست کم بشه انتقاد وارده، به فرضم اولاند یه همچین حرفی زده باشه، تو که نباید بیای توی گفتگو با مردمت بگی بله رئیس جمهور فرانسه به صراحت گفت ما میخواییم برای جوانان ایران اشتغال درست کنیم. یه حرف مسخره است برادر من. یعنی به من جلسه خصوصی بود و آقای روحانی میگو، من فوری قهقهه میزدم، میگفتم وش حاج آقا شما باور کردی؟ تو باور نکردی آجا، گفتن نداره جلوی دوربین تلویزیون این موضوع، اون یه چیزی برای خودش گفته، شما هم شنیدی، الحمدلله مذاکرات خوبی هم انشاءالله بوده. چرا اینو میگه؟ این از خوشبینی نگران کننده ای حکایت میکنه، ولی خب یه انتقاده، اون انتقاد اینقدر ریشه و مبنایی نیست. من دارم از کسانی حرف میزنم که به صراحت این انحرافات تئوریکو داشتن. کسی مثل داشت بحثم راجع به سریع القلم بود، کسی مثل سریع القلم به صراحت مثل کولایی میگه که آقا به دنبال ارزش ها بودن در مناسبات جهانی، اینا حرفای شعر رو بره، پیشرفت میخواد، بیاییم پیشرفت. مطمئن باشید هم زیبا کلام هم سریع القلم نماز هم میخونند، بعد منکرش لعنت. اگه کسی بگه اینا نماز نمیخونند اشتباه میکنه، حتما میخونند، یعنی من باورم نمیشه نماز نخونن، ولی نماز خوندنشون چه اهمیتی داره توی ماجرا؟ این حرف رو تو رو خدا در گوش علی مطهری بگید که هنوز در این وادی هنوز حرفی رو میزنه که 7 سال قبل 10 سال قبل ما به عطاالله ماجرانی که رئیس خود بنده بود جوابشو دادم، وقتی میگفت، وقتی آقای خامنه ای گفتش که جلوی جریان نفاق در مطبوعات باید گرفت، گفت نفاق یه امر درونیه قلبیه، ما نمیتونیم جلوی اصلا بفهمیم منافق چیه. و من سوره محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد رو، اصلا این سوره رو برای این انتخاب کردم و نواراش هم هست که به همین موضوع جواب بدم که قرآن هرگز نمیگه منافق رو نمیشه شناخت، برعکس به صراحت میگه منافق رو میشه شناخت و به صراحت ملاک در دست شما میذاره و ملاک های بسیار عملی در دست شما میذاره که ما درباره صحبت کردیم، در ایستای دربار درباره صحبت کردیم، ملاک های عملی تو دست شما میگذره و به صراحت میگه ولا تعرفن نهم فی لحن القول، میگه از گفتارشون میتونی اینا رو شناسایی کنی. در صدر اسلام هم مسلمان ها برخی افراد رو به صراحت منافق مینامیدن و هرگز پیامبر نهیشون نکرد از این کار، اون افراد نماز هم میخوند. حالا علی مطهری برگشته به مسیر ارتجاعی که 10 سال قبل 12 سال قبل بیشتر 16-17 سال قبل عطاالله مهاجرانی فکر میکرد با این حرفا میتونه عوام مردم فریب بده و اون وقت طرف مقابل رو هم بگن پوپولیست. خیلی دنیای جالبیه. بله ما پوپولیسم زیاد داریم متاسفانه، این اصلا گردش روزگاره. گفت فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس. حافظ میگه روزگار دست مردم نادانه. تو آدم با دانش و آدم با فضیلتی هستی، چه جرمی از این بالاتر که همیشه تنها و بدبخت باشی؟ فلک به مردم نادان داد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس. منتها مسئله اینجاست که یه عده پوپولیستن در قبال مردم کوچه بازار و یه عده پوپولیستن، به شدت پوپولیستن در قبال انتلکتوئل های ما، به قول دکتر شریعتی، در قبال تحصیل کرده های ما، در قبال نخبگان جامعه مثلا، در قبال درس خونده های جامعه. و شما به من بگید، منصف باشید، کدومی که از این دوتا پوپولیزم خطرناک تره به نظر شما؟ پوپولیزم رو من میگن توده‌گرایی، من به همون پاپیولیزم، در واقع پاپیولار بودن، من تعبیر میکنم به همون عوام فریبی. این تعبیر روشن‌تره در زبان فارسی. عده عوام فریبن برای مردم کوچه و بازار، عده عوام فریبن برای تحصیل کرده ها. کدوم اینا خطرناک‌ترن به نظر شما؟ خب نمیخوام مثلا این حرفای سیاسی بزنم، اصلا بنای من گفتن اینا نیست، اینا فقط در لابلای کلمات دارم به شما میگم. اصل حرف من چیه؟ خواهم بگم سریع القلم به صراحتی حرفا رو میزنه، زیبا کلام به صراحتی حرفا رو میزنه، حجاریان به صراحت میزنه، قوچانی به صراحت میزنه. این هنر شماست، و اگر شما اینا رو تشخیص نمیدید دیگه بی هنری شماست، بی تعارف دارم. ولی محمد هاشمی رفسنجانی هم اینها رو تشخیص میده، میگه من دیگه تحمل این جماعت رو ندارم. شورای مرکزی حزب کارگزاران پر شده از کسایی که به اسم کارگزاران و به اسم چه میدونم برادر اخوی بزرگ ما اینجا نشستن و فلان و اینا، ولی یک ذره اعتقاد به آرمانهای دینی ندارن. یکی میگه من لیبرالم، اون یکی میگه من لیبرال دموکرات مسلمانم، اون یکی میگه الان، هیچ کس هم ککش نمیگزه. و فقط یه شوخی نیست این حرف که بعد یکی دیگه بگه آره حزب کارگزاران سه تا بودیم، یکی لیبرال بود، یکی دموکرات بود، یکی مسلمان بود. لیبرالش فلانی بود، دموکراتش من بودم، مسلمانش هم رفت. بس شوخی نیست، اینو حرف خودشون و حرف من نیست، این حرف مرعشیه که گفته. گفت حزب کارگزاران سه تا عنصر داشت، محمد هاشمی بود و من و عطریانفر، لیبرالش من بودم، دموکراتش عطریانفر بود، مسلمانش هم محمد هاشمی. اون که حالا مسلمانش رفت فعلا، حالا من اون موندیم. این برای یه شوخی قشنگه، به من بگه منم حسابی میخندم. ولی ما اینجا بحث شوخی نداریم با کسی، چون موضوع فقط یه جمله نیست که به خاطر شوخی کنیم. موضوع حضور سعید لیلاز توی اون شورای مرکزی حزب. شما سعید لیلاز رو مقاله هاشو برید بخونید، در دورانی که در همشهری تاخت و تاز میکرد، آقای خامنه ای بیرب این حرفو بیرب نزد، گفت در یه دورانی یه عده‌ای اشتباه بزرگی کردن، و اون اینکه به طرز عجیب و افراطی پرده از مکنونات ذهنی خودشون برداشتن، چون فکر میکردن بازی تمومه. یعنی اگه یه ذره احتمال میدادن این فتنه ها فرو بنشینه، به نظرم انقدر عاقل بودن که این مکتونات فکریشون رو اینجوری آشکار نکنن، اونجوری که در سالهای 78 و بعدم 88 آشکار کردن، اشتباه کردن، دست خودشون رو خیلی رو کردن. و در واقع قیمت کتابی سای در بود اووردن پایین، به این معنی که الان دیگه نشناختن این طرز فکر انقدر هنر، یعنی شناختن این طرز فکر انقدر هنر نیست، نشناختنش بی هنریه. من مدعیم که در اون سالهای 76 و 77 و 78 اون موقع شناختن این طرز فکر اندکی هنر میخواست، هنری هم نمیخواست، فقط لازم بود که عمق روزنامه هاشون رو بخونی، عمق حرفای سعید لیلاز رو بخونی، عمق حرفای سینا مطلبی رو بخونی، عمق حرفای اون زنش رو فرهناز چی بود بخونی، قاضی زاده بود چی بود درست یادم نیست، همین دوتای آخر که البته رفتن به بی بی سی و بی او ای پیوستن. عمق حرفای رضوی فقیه رو بخونی، عمق حرفای زیدآبادی رو بخونی، فقط بخونی، نه فقط بخونی، ببینید این چرف آخرش چیه، مجله کیان رو بخونی، روزنامه جامعه رو بخونی، همین، هنری نمیخواست، فقط باید عمیق میخوندی اینا رو و باید بفهمی اینا واقعا چی دارن میگن، کجا رو هدف گرفتن. این اتفاقی بود که در ایستاد در باد افتاد، همین. و من هنوز در تعجبم از آقای عارف، از کسی مثل آقای عارف، واقعا در تعجبم که این نمیخواد متوجه بشه که آقا اصلا مسئله، مسئله اختلاف سیاسی نیست، مسئله بنیانهای فکریه. و چرا نسبت به این بنیانهای فکری تکلیف خودتو مألوف نمی کنی آقای دکتر عارف؟ چون میترسی پایگاه رأی تو از دست بدی، معاونت به انحراف فکری و دینی ملت ایران به قیمت کسب رأی. خب احمدی نژاد هم که همین بود، من همین حرف رو به احمدی نژاد هم زدم، اون بیداری انسانیشو، چه میدونم اون بهار فلانشو، اون ایرانیگریشو، یادتون میاد که چه معنایی داشت این حرفا که من یه وقتی حرفای مشایی رو اینجا از روح خوندم براتون، یادتون میاد؟ معاونت در انحراف دینی و فکری ملت ایران به قیمت جمع کردن چند تا رأی. اگر این بزرگترین آفت دموکراسی نیست به من بگید پس چیه؟ و اگر در آستانه انتخابات نگران و متوجه این موضوعات نباشیم باید متوجه چی باشیم؟ برگردم به اصل بحث خودم. من حرفمو اینجوری تمام کردم، من حرفمو اینجوری تمام کردم که اما بعد از تمام این قضایا چند نکته رو گفتم جمع‌بندی کنیم، دلم نمیاد اینا رو تیتروار یادآوری نکنم. یکی این که خواهرانم، برادرانم، نسبت به این انحرافات تئوریک اولا حساس باشید، ثانیا با عقل و منطق این مسئله رو برای خودتون حل کنید. اگر کسی هنوز شایبه هایی داره به خاطر حرفایی که زده میشه، از این شایبه ها خجالت نکشه. من تا زنده هستم و در حدی که توانم هست برای این هستم که با هم دیگه بشینیم حرف بزنیم و این شایبه ها رو با هم برطرف کنیم. اگه کسی با استدلالی مواجه شده که فکر میکنه اونجوری که باید جوابش رو نداره بده، بیاید با هم باز کنیم این استدلال رو، بیاید با هم تحلیل کنیم. چه مقاله سروش میخواد باشه، چه حرف کدیبر میخواد باشه، چه شبهه محمد نوریزاد میخواد باشه که مثلا چرا بهایی ها رو اجازه تحصیل بهشون نمیدن در ایران، یا چرا هم جنس بازار رو مثلا نمیذارن برای خودشون زندگی بکنن. اگر شبهه‌ای در این مسائل وجود داره باید حلش کنید. امروز حلش نکنید فردا خیرتون رو میگیره. شما نسبت به انقلاب اسلامی پرشورتر از اکبر گنجی نبودید که پونست تو پیشونی زن رو فرو میکرده و نیستید. فکر نکنید اعتقاد و ارادت به انقلاب اسلامی و امام خمینی و آقای خامنه ای یک بیمه ایه که همه رو رو این تن میکنه، مثل اسفندیار، مثل اسفندیار فردوسی منظورم، نم رحمش شد. تازه اسفندیارش هم بالاخره نقطه ضعف داشت. نه، اینجوری نیست. بیاید مسئله هاتون حل کنید. این انحرافاتی که وجود داره در خصوص جایگاه دین، تلقی فرهنگی از دین در مقابل تلقی معرفتی از دین، اینها رو دوباره مرور کنید. من با اطمینان میگم رئیس جمهور این کشور که مرد خلیقی هم هست در مقایسه با خیلی ها. گفت ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگوی، نفی حکمت مکن از بحر دل آمی چند. من از این که بگم در میان رئیس جمهورهای ایران، منهای رجایی و آقای خامنه ای، از نقطه نظر خلیق بودن و شرافت اخلاقی من خاتمی رو از همه بیشتر میپسندم، ابایی ندارم از این موضوع. همونجوری که ابایی ندارم بگم که ولی انحرافات فکری بسیار خطرناکی در اون بود که نمونه شو گفتم. بارها و بارها گفت که ما دموکراسی و آزادی هم بخوایم برای این مردم بدون اسلام امکان نداره. اسلامو بردارید،